چیزایی شده، تونسته اوضاع مالی خوبی به دست بیاره، این کسی دیگه رو مثال میزنم بعد رفته مثلا فلان کار کرده، کاری غیر فرهنگی. ما ببین اومدیم مثلا درگیر کاری فرهنگی کردیم خودمونو و هزار یک مشکل اقتصادی، برای اینکه گویا که کار فرهنگی است که قدر نمیبیند در این سر. میخوام بگم که فاصله بین یک استاد با فرزند جوان خودش گاهی چنان عمیق شده که نمیتونه بهش بگه بیا بشین از جاذبه ها برات بگم، بخونم، لذت ببری. اصلا بیا بشین، بشناس، شاید عاشقش شدی. کما این که ما اگر ایران رو بشناسیم عاشقش میشیم، اگر زبان فارسی رو بشناسیم عاشقش میشیم. خب بریم به سراغ پیامک های شما. سلام علیک کنیم، زیاد من حرف نزنم. جناب علی نوروزی از خوزستان شوش دانیال، درود بر شما، خیلی متشکرم. نوشتی همه جای ایران قشنگه، من وطنم ایران رو دوست دارم. ما هم شما رو دوست داریم و بهتون افتخار میکنیم. جمشید لطیفی از دامغان، شهر پسته خندان، درود بر همه دامغانی ها. نوشتین که سلام به شما و کلی مهربونی کردین، خیلی متشکرم از این واژه ها که به 30900 فرستادین. کیوان عبازری نوشتن شب خوش آقا شهاب عزیز، شبت روشن رفیق کیوان عزیز. نوشتی که من بهش میگم، آها رسیدی به جواب، نوشتی من بهش میگم ایران زیباترین کشور دنیاست، از چهار فصل آثار باستانی بهش میگم، از حضرت حافظ براش صحبت میکنم، ارادتمند از مسجد سلیمان کیوان جان عبازری نوشتن که اگه از جاذبه های ایران بخوایم با نسل جوونمون حرف بزنیم چی میگیم، از کجاش میگیم. قاسم زنگی از روستای بیجی کلای بابل، حاضری شما رو هم زدیم، خیلی خوشحالم که همراه ما هستی مثل شبهای دیگه. محمد کریمی همراه با خانواده، سلام به شما و سلام به خانواده. همه کسایی که همراه با خانواده میشنوند بهتون سلام میکنم. از شاهرود، محمد از شاهرود همراه ماست. خب حسین آذری از مشهد، خیلی متشکرم که این صدا رو مهربان میشنوید. دوست عزیزم ایرج شکاری از سلما، سلام کردین. رفقا قرار شد سنتون رو بنویسین اگه دلتون خواست. متوجه میشیم که شما چند سالتونه، وقتی مثلا درباره یک مسئله دارین با جوان‌ترا حرف میزنین این معنادارتر میشه. ایرج خان نوشتن که همه جای ایران زیباست، برای کسایی که ندیدن جدیدتره و خلاصه ایران بهشت روی زمینه. الهی شکر که اینقدر زیبا میبینید ایران رو. کیومرس از کنگاور، به به عجب جایی. نوشتی که من به همه جوانای عزیز تماشا از نزدیک مناطق زیبا ایران رو توصیه میکنم، منطقه غرب و جنوب غربی ایران حتما سفر کنید. آقا کیومرس از کنگاور، خیلی متشکرم. دوست دیگر اکبر دهقان، امیدوارم که حالت خوب باشه. نوشتی که خدایا گیاهان و موجوداتی که همیشه شکرگزار تو هستن، به خاطر اونا بارون رحمت تو نازل بفرما. الهی آمین. اکبر آقای دهقان از ته دلش دعا کرد. خب خانم رازی از کازرون نوشتن که سلام، ممنون از شعر زیبای ابتدایی، به تهیه کننده محترم سلام برسونید. خانم راضیه با شما گویا یک بار تماس گرفتن، امشب تلفنتون خاموش بوده، تایکاندی محترم دارن به من اطلاع میدن، ولی در طول همین برنامه خواهش میکنم تماستون رو حفظ بکنید با ما و اجازه بدین که اطلاعاتی که قرار بود ما بدین برای برقراری تماس با اون نابینایان موفق به دست ما برسه. خیلی متشکرم. خب محمد از قوچان دست تکان میدهد برای ما، دست تکان میدهیم برای شما محمد جان از قوچان، سلام بر قوچان. اکبر مردانه از ساوه، ساوه و انارهایش در این روزها، درود بر شما، خیلی متشکرم. یه دوست دیگه هم گفتن که عاشق شعر اول برنامه شدم من. بله، یعنی در واقع عاشق محمود درویش یا شعرهای محمود درویش. امیدوارم که حق مطلب ادا شده باشه. دوستان عزیز به 3900 همچنان پیامک های شما به ما میرسد، امیدوارم امشب پیام‌های دریافت کنیم در کنار دوستان صمیمی و همیشگی از کسانی که بار نخست است به ما پیامک می‌دهند از راه 30900 و از راه تلفن‌ها 220 5009 220 400 86. شما تا حالا کامیون سوار شدین؟ با شماست. میگه نه. این یه مرحله مهم از زندگی محسوب میشه. علی همینجوری نمیتونین بگذری ازش. عباس آقای سنجری تشریف بردن سوار کامیون شدن. تجربه مهم در زندگی. و بعد همونجا هم با راننده محترم برای ما یه گزارش تهیه کردن. بریم از حال و هواش بشنویم.
عزیزان شنونده همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. دوستان خیلی وقتا عزیزانی هستن که در طول شبانه روز در جاده های کشور رانندگی میکنن و حرفه باصفای رانندگی رو به عهده دارن. من در این مجال میخوام با یکی از رانندگان عزیز صحبتی داشته باشم. خدمت شما سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
الان ما تو این جاده تو این دل شب داریم رانندگی میکنیم. اگر یک راننده خوابش بیاد چیکار میکنه و خود شما اگر خوابتون چیکار میکنید؟
والا اگر خوابمون بگیری که باید بگیر بزنیم کنار بخوابیم دیگه، چون حادثه درست میکنه بیخوابی برای رانندگی.
چرا بعضی این کارو نمیکنن؟
عجله دارن زودتر به مقصد برسن، میگن چند کیلومتر دیگه بیشتر نمونده و همون چند کیلومتر آخر حادثه ساز میشه.
حالا توی جاده توی شب‌های سرد پاییزی تصادفی رو مشاهده کردی؟
خیلی خیلی، بله، تصادف‌های زنجیره‌ای مخصوصا، چون ما کارمون تو جاده است، خیلی از این تصادف‌ها دیدیم.
علت بروز این تصادفاتی که شما فرمودید زنجیره‌ای چی هستش؟
هوشیاری کامل ندارن راننده‌ها، بی‌خوابی دارن، بعد تو شب هم تمرکز خورده کم میشه، اینه که یه اتفاق کوچیک باعث تصادف زنجیره‌ای میشه.
شما چند ساله که توی جاده‌های کشور رانندگی می‌کنید؟
من تقریباً 40 ساله.
آیا شده تا به حال خدای نکرده تصادفی کرده باشید؟
چند مرتبه تصادف کردم ولی علتش من نبودم، یعنی مقصر من نبودم.
می‌خوام بپرسم که چه فرقی بین رانندگی در روز و شب هستش توی جاده‌ها؟
در روز تمرکز بیشتره، دید بیشتره، بعد ولی در شب تمرکز کمتره، بیخوابی هستش و نور شدید ماشینایی که روبرو میان برای آزاردهنده است و دیدو کم میکنه.
فکر میکنید توی جاده چه بکنیم که دوچار تصادف نشیم و چه راهکار رو شما پیشنهاد فرمایید؟
استراحت کافی بین رانندگی و صحبت نکردن با موبایل و ازم بزرگ شما رعایت فاصله ایمنی، اینا چیزایی که و صحبت نکردن با سرنشینا چیزایی که احتمال تصادف رو میاره پایین.
حالا که ما در این شب سرد پاییزی با شما تو این محور همراه هستیم، دلم میخواد یه توصیه به همکار خودتون رانندگان جاده‌ای داشته باشید.
من از همکاران خودم تقاضا دارم که حتما قبل از سفر خواب کافی داشته باشن و یه تنقلاتی هم همراهشون باشه که تو مسیر با هم ازش استفاده کنن که تمرکزشون رو کامل کنه، یعنی شیر نجات باشه که فشارشون نیفته و بتونن خوب رانندگی کنن.
من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. انشالله سفرهای پاییزی هموطنانمون با خاطرات خوش تو هم باشه. شما شنونده رای شبم هستید؟ رادیوتون روشنه؟
بله بله، من شنونده هم هستم، همیشه گوش میکنم، رادیو خیلی خوبیه.
خب عزیزان، همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
درباره این مسئله میتونید نظر بدین، تماس بگیرین. دوستان، قبل از اینکه بگم مسئله رو، شما یادتون باشه از راه این تلفن‌ها میتونین دیدگاهتون رو بفرمایید. 220-5009 220-486 و از راه سامانه پیامگیر 30900. درباره چی؟ آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، چه گفته است؟ گفته است ما به عنوان وارثان تمدنی بزرگ و جغرافیایی که شفابخشی در ژن‌های آن نهفته است، باید جایگاه خود را بشناسیم و رسالتمان را درک کنیم. فراموش نکنیم که ما وارثان لقمان حکیم و ابن سینا هستیم، کسانی که پایه‌های علم پزشکی را در غرب بنا نهادند. اجداد ما برای جستجوی بشریت در مسیر شفا و درمان راه حل‌های نهادی ارائه دادند. نقطه. این اظهارات آقای اردوغان درباره اینکه ابن سینا و لقمان حکیم رو به عنوان وارثان تمدن ترکی معرفی میکند، چون ظاهرا اینجوری به نظر میاد، از نظر تاریخی و علمی نیازمند دقت و بررسیه. این ادعا وقتی درسته که ایشان سرزمینش رو در جایگاه تاریخی خودش، یعنی در زیر چتر ایران فرهنگی بدونه. ابن سینا که به نام بوعلی سینا شناخته میشه در قرن 4 هجری در بخارا و سپس در همدان زندگی می کرده. یعنی یه جوری با اعتماد به نفس درباره ابن سینا صحبت می کنن که آدم به خودشم شک می کنه. مبادا اصلا همدانی در کار نبوده، مبادا آرامگاهی در اونجا نیست، مبادا اصلا هویت ایرانی ندارد بو علی سینا. بس که ما کم کار کردیم در معرفی خودمون، در مناطق گونگون خب بو علی سینا زندگی کرده، اما هویت و میراث فرهنگی او به وضوح ایرانی است. اسناد تاریخی، پژوهش‌های متعدد این موضوع رو تایید میکنن. اصلا واضح‌تر از این است که نیاز به پژوهش داشته باشد. اون زمان که در همین سخنگاه میگفتیم دوستان عزیز تشریف میبرین تو همین استانبول، در ترکیه، در سرزمین همسایه، میبینید تندیس بو علی سینا رو نصب کردن در جاهای مختلف، نوشتن دانشمند ترک. همون جاها حواستون باید جمع میشد که دارایی ما، مفاخر ما رو، ثروت ما رو دارن میدزدن، مال خود میکنن، مصادره میکنن. از بو علی سینا بگیری تا نظامی و دیگران و دیگران، تا مولانا به قول دوستان، تا شمس تبریزی، دیگران و دیگران. یعنی کار فرهنگی، تندیس ها در سطح شهر. شما ببینید در همین استانبول ردپای زبان فارسی رو اگر دنبال بکنید، خودش گویای همه چیز درباره تاریخ است. اما همونجا کسی این ادعا رو مطرح میکنه که بخشی از اون سرزمین جزء ایران بوده است، جزء ایران بزرگ و ایران فرهنگی. اما حالا درباره لقمان حکیم که مثلا از حبشه شما باید سراغ بگیری، از افریقا، از قبل از تاریخ اسلام اصلا، به طور کلی خودت رو وابسته به اون معرفی میکنی، یا ابن سینا رو همینطور مصادره به مطلوب میکنید. به نظر میرسد که ما خودمون رو هنوز درست معرفی نکردیم و جایگاه مفاخرمون رو هم به درستی نشناختیم، شأنشون رو به جا نیاوردیم.
کسی کو به رهبر درم ریختی، از آن خواسته دزد بگریختی. جهان چون بهشتی شد آراسته، در و دشت یک سر پر از خواسته. شد ایران به کردار خرم بهشت، همه خاک او انبر و زر خشت. جهانی به ایران نهادند روی، براسوده از درد و از گفتگوی.
ایران عزیزمون رو بشناسیم، معرفیش کنیم، به بچه هامون معرفیش کنیم، به نوجوان هامون معرفیش کنیم. بچه هایی هستن که تو همین سرزمین به دنیا اومدن رفقا، از همون بچگی، اصلا از زمان که هنوز به دنیا نیومدن. چون موریس دوبس جمله زیبایی داره، میگه تربیت کودکان و بچه های ما سالها پیش از تولد آغاز میشه. یعنی اینکه شمای پدر، شمای مادر چگونه فکر میکنی درباره سرنوشت او و اصلا چگونه رفتار میکنی، سبک زندگی شما چگونه است، تأثیر میگذاره روی تربیت فرزند به دنیا نیامده شما. برخی نقشه میکشن که بذاریم بچه رو از همون ابتدا بره زبان انگلیسی یاد بگیره، برای اینکه ممکنه بتونیم بفرستیمش گوشه‌ای بالاخره. عجب، یعنی خودمونم خودمونو نشناختیم، سرزمینمونو نشناختیم، زیبایی‌هاشو نشناختیم، بعد این همه بچه‌ای که رفتن درگیر افسردگیشون کردیم، گرفتارشون کردیم. به قول اون رفیقمون میگفت آقا نمیدونستیم خر داغ میکردن اینجا. یعنی خیلی رفتن، خب از هنرمندان ما، هنرمندان عزیز و محترم ما رفتن اونجا، مثلا طرف نه اینکه رانندگی بد باشه، شد راننده مثلا بیمارکش و یا بازیگر بود، هنرمند بود، بالاخره یه شأنی داشت، رفت اونجا به فلاکت رسید. حالا البته آدمای موفقم توشون هستن، ولی نفس این که آی برم به یک جایگاه ممتاز میرسم، بعد بپرسیم از یک وکیل عزیز آقای حسنی، آقای امیر حسین حسنی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای شهرزاد گرامی، وقتتون بخیر باشه. در خدمت
شما.
شما
برخورد کردین با این نوجوانا، جوانایی که تو ذهنشون خوندن که باید بری تو از این سرزمین، باید بری مهاجرت بکنی. متاسفانه بله. این خیانت رو در بین برخی به اصطلاح استادان دانشگاه هم میشنویم که هست.
بله.
یعنی بچه های جوان رو، حتی نخبه ها رو میگن آبا تو حیفی برای اینجا، باید بری ببین یعنی نگاه از کجا میاد، اصلا خود اون آدم غلط اونجا ایستاده. نظر شما چیه؟
ببینید ما هم خب کلا از زمانی که حالا وارد مدارس شدیم هم افراد زیادی رو میدیدیم که در پی این بودن که حالا برن برنامه‌ریزی کنن. و این رو بگم که خب من خودم دوستان زیادی دارم، دوستان دانشگاه بسیاری از افراد بودن که رفتن، ولی خب از رفتنشون پشیمونن. یعنی جوری بوده که کلن خودشون اعتقادشون بر این بوده که چون اطلاع نداشتن که اون کشورهای دیگه به چه نحوه چه جوریه، فکر میکردن که اگر بخوام برن در کشورهای دیگه بدون زحمت میتونن به خیلی از آرمانها و آرزوهایی که دارن برسن. ولی خب بعد از اینکه میرفتن و اون فضا رو هم میدیدن، مقایسه میکردن، میدیدن که اگر همینجا تلاش میکردن به نتیجه بسیار خوبی میرسیدن و صرفا تصمیمشون رو یه تصمیم احساسی میدیدن تا اینکه بخواد یک تصمیم منطقی و درست باشه.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم. من که آقای امیر حسین عزیز رفقایی داشتم، من همکلاسی های مثلا دبیرستان البرز که درس می‌خواندم، دوستان همکلاسی های بسیار موفقی داشتم، حداقل الان 5-6 تاشون تو ذهن من هستن. اینا مثلا طرف رفت امریکا، رفت ایتالیا، رفت اروپا، کشورهای مختلف. به جرأت میتونم بگم هر 3 نفری که تو ذهن من هست که رفتن امریکا برگشتن ایران، طرف میگفت من مثلا دلم میخواد تشکیل زندگی بدم، ازدواج کنم، فلان، اونجا یه شرایطیه، مثلا اصلا ارتباط یه نوعیه، نمیدونم، حالا مسائلی که اینجا جای گفتنش نیست، میگفت من دلم میخواد برگردم یه دختر ایرانی پیدا بکنم که بتونه با من زندگی بکنه. اومده بود اینجا برای زندگی، دلش تنگ شده بود برای باغهای ایران، برای صحراهای ایران، برای بیابونهای ایران. حالا امیدوارم البته این هوای امروز تهران هیچکس دلش تنگ نمیشه براش.
درسته.
ولی برگشتن، خیلی ها برگشتن. یعنی از دوست یه دوست دیگری دارم که این اصلا سر دلتنگی هر 6 ماه یک بار باید بیاد اینجا و بچه ها رو ببینه، دوره هم جمع بکنه همکلاسی های سابق رو، و دل نمیتونه بکنه از سرزمین خودش، دل نمیکنه، عاشق ایران هستن. ولی خب بعضی هم رفتن دیگه، به هر صورت حالا به برخی نتیجه رسیدن، یا اشتباه کردن یا درست. ولی در زبان همین خواننده ها، همین هنرمندایی که الان تو لس آنجلس هستن، نه اصلا تو لس آنجلس میخوام بگم، خواننده هایی که مثلا زمانی اینجا میخوندن الان رفتن، آقای نام شهرام شبپره، آقای ایکس و ایگرک، خیلی دیگه، آقای معین مثلا، به صراحت اینا گفتن که دلشون میخواد، عاشق ایران هستن، دلشون میخواد که برگردن به این سرزمین. یعنی سالها فکر کن طرف دور از وطنش در غربت، و الان ما بچه ها رو تشویق بکنیم به جای اینکه اونا رو عاشق بار بیاریم. به هر حال یه درصدی هستن که فکر میکنن سعادت یه جای دیگه است. و به درستی نمیشناسن شاید حتی وطن خودشونه. آقای امیر حسین حسینی وکیل هستن و نابینا هم هستن، درسته؟
بله بله، حسنی هستم البته.
آقای امیر حسین حسنی، خیلی خوب، بسیار خوب، متشکرم. خب دیگه یادمون میمونه آقای امیر حسین حسنی، بفرمایید که چگونه وکیل شدین؟ از خودتون یه مقداری برامون تعریف کنید.
ببینید من خب تحصیلات ابتدایی خودم رو در شهر در واقع معروف در واقع بهشتی گم شده ایران، شهر کلاردشت دوستان مازندران در واقع پشت سر گذاشتم، در مدارس عادی، مدارس استثنایی. بعد سال 96
مدارس عادی یعنی چی؟ مدارس
مدارسی از... که خب همه افراد میرن، افرادی که مشکل بینایی ندارن میرن.
آها
خب
من فکر کردم حالا منظورتون این غیر انتفاعی و انتفاعی این حرفاست.
نه،
شما مدارس تو مدارس عادی درس خوندین؟
آره، مدارس عادی. خب اینجا اصلا مدرسه استثنایی نداشتیم.
خب
که بخوان حالا برای باشه، ولی در واقع سال 96 بود، آره، تو آزمون کنکور قبول شدم و رتبه 118. بعد دانشگاهمون کارشناسیمو دانشگاه سراسری مازندران پشت سر گذاشتم و سال 402 هم تونستم که در آزمون وکالت قبول بشم و وارد عرصه وکالت بشم.
به به، درود بر شما. یعنی الان آره، پرونده آزاد میگیرین، فعالیت میکنین یا برای جای کار میکنین؟
بله، وکیل نوپاییم البته، در
کارآموز
بیشتر کسب تجربه ایم، ولی بله
از کارآموزی یعنی گذشته
به تازگی.
بسیار خوب. خب میتونین به ما بگین یکی از پیچیده ترین پرونده هایی که تا حالا باش روبرو شدین چی بوده آقای حسنی؟
ببینید پیچیده ترین پرونده هایی که داشتم یک در واقع پرونده ملکی دوستان مازندران از نظر ثبت یک مقدار آشفتگی زیاده به خاطر حالا طرحایی که قبل از انقلاب داشتیم، اون آشفتگی که وجود داشت، خیلی از املاک از نظر ثبتی اینجا مشکل دارن و ما یک پرونده بسیار پیچیده ثبتی داشتیم که خب یک ملک در واقع بزرگی چندین بار دست به دست شده بود و فروخته بود و خرید، چند نفر راجبش سند داشتن، چند نفر موبایل نامه داشتن و خب افراد زیادی تو این پرونده در واقع نقش داشتن که ما خب درگیر این پرونده بودیم که از حدوداً ابتدای کارآموزی ما باش درگیر بودیم و همچنان ادامه داره و ترشم مشخص نیست که قرار پایان برسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. چی میشه واقعا این چجوری میشه پیشگیری کرد از خرید یه خونهی که مثلا با ما پیش فروش به تو میفروشن، بعد میبینی به 50 نفر دیگه هم فروخته طرف؟ این آخرین
سوال. کلن در زمانی که یک ملک خریداری میشه، اتفاقا حالا شنوندگان عزیزم بدونن خیلی خوبه، تو سالهای اخیر در زمینه یه ثبت ملک قوانین تصویب شده که دیگه کلن اون موبایل‌نامه های قدیمی که وجود داشت، املاکی که به شکل عادی فروخته میشد، دیگه از حدوداً حالا شکل های مختلف داره، ولی از 2-3 سال دیگه هیچ کدوم از اون موبایل‌نامه ها در محاکم بهش براش اعتباری قائل نیستن و باید همه املاک سند رسمی داشته باشن و صرفا با سند رسمی انتقال پیدا میکنه و همونه که همه جا معتبر هستش و خب خودمون میدونیم که خیلی از املاک تو ایران سند رسمی ندارن و طبیعتاً اگر این مسائل کنترل نشه، افراد بررسی نکنن، افراد آگاهی نداشته باشن، قطعاً سالهای آینده از نظر بحث ثبتی پرونده های زیادی وارد محاکم میشه و این خب یک بی‌نظمی رو ممکنه به وجود بیاره. آگاهی داشته باشن مردم راجع به این مسائل خب خیلی کمک میکنه که
آقای حسنی، بعضی ها میگن برخی از وکلا یه پیش پرداخت که بهشون میدی به همون راضی میشن، دیگه پیگیری نمیکنن کارو.
خب ممکنه یه سری از افراد تو هر شغلی تو هر جایی ممکنه که همچین چیزایی باشه، یه سری از افراد خیلی با قدرت و با تلاش و دلسوزانه کار کنن و خب خلافش هم هست دیگه، این در همه اقشار جامعه وجود داره.
چیکار باید کرد اگه یه همچی اتفاقی افتاد؟
ببینید برای موکلین هم راههایی وجود داره که اگر حالا وکیل کار رو به درستی در واقع انجام نداد، ما خب برای وکلا هم دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا وجود داره که میشه نسبت بهشون طرح دعوا داشت و در واقع از اون حق افراد دفاع کرد.
طفلی اومده یه مشکلش حل بشه مثلا، بعد بره از خود وکیل هم شکایت. خب البته استثناء هستن اینجور افراد. خیلی متشکرم.
مرسی.
جناب آقای امیر حسین حسنی، با شما به عنوان یک چهره موفق گپ زدیم امشب در حوزه حقوق و وکالت. الهی که پیوسته بدرخشید در کار خودتون. سلامت باشین. امری نداره نکته.
ممنون، مرسی که با شما و برنامه بسیار قدیمیتون امروز هم صحبت شدم. خودم خب حالا دوران در واقع طفل بودیم و کوچیک‌تر بودیم، از رادیو استفاده می‌کردیم همیشه، به خصوص شهر خودمون که حالا زندگی می‌کردم.
کجا؟
و من کرار داشتم مازندران.
به 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 به. من اونجا یه فیلم ساختم درباره کهنسال‌ترین بانوی ایرانی، بانو مهتاب مریدپور.
بله،
یه جایی در مکارود کلاردش زندگی میکرد، خدا رحمتش کنه، یعنی 142 سالش، 142 سالش
بله.
بود. من یه مستند میشناختین شما؟
بله
یه مستند من درباره ایشان، مستند تصویری. به 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 به.
آره.
محمد رازدشت مدیر تصویربرداری اون فیلم بود، خدا رحمتش کنه، رفت به راه پیوست. یادگاری ها و خاطره ها رو به ذهن ما آوردید. آقای امیر حسین حسنی، درود بر شما، تا فرصت دیگر بدرود. خدا
ممنون
حافظ.
ممنون، دست درد نکنه، وقت بخیر، خدا نگهدار.
تو راهی باقه رفتی، اما اسم سبز تو شبا مثل چراغه. منم اون کسی که بغزم تو حجوم قم شکسته، مرسیه برات سرودم با همین صدای خسته.
مهاجرت کردم 30 سال پیش تهران، ولی به قول خود آقای شهرزاد، الهی که دیر به پایید و پاک بمانید. من همچنان که استان خودم رو خیلی دوست دارم، دوست دارم باز برم همون منطقه که زندگی میکردم. متاسفانه دیگه نه توانشو دارم نه میتونم. همتون دوست دارم، بازم به آقای شهرزاد سلام عرض میکنم و پایدار باشید، خدا نگهدار.
سلام از ماست، خیلی متشکرم، افتخار دادین تماس گرفتین، چقدر خوشحالم کردین، الهی که سلامت باشین. خیلی متشکرم از اینکه محبت میکنین، تماس میگیرین با این راه شب. دوستان یک بار دیگه تلفن ها رو به شما بگم، 220-5009 و 220-486.
من ها آقای سهراب فروزنده هستم. من عاشق وطنم هستم، خدمتگزار وطنم، همیشه در همه جا حاضر خدمتگزاری کنم. خدا نگهدارتون. جوانای عزیز، دوستان خوبم، تا حالا شنیدی برای خودتون از پیش اومده که خیلی جاها میرید برمیگردید خونه، به خودتون میگید یا تو جمع میگید یک بازم هیچ کجا خونه آدم خودش نمیشه. عزیزان من، کشور دیگه هم که تشریف ببری همین حالت پیش میاد، اونجا هم به خودتون میگید بازم هیچ کجا ایران نمیشه. حتی برید بچرخید کشورها رو، برگردید داخل ایران، بازم میگید که هیچ کجا ایران نمیشه. با تشکر، عباس حاج اسفندیاری هستم، بلوش 50 ساله، ارادتمند همه عزیزان راه شب و شنوندگان راه شب. آقا سوال خوش آمدید، خدا حافظشون.
بنده به جوانترهای محل زندگی هم از جاذبه‌های از قبیل چهار فصلودن کشورم و از آب و خاک بسیار دلنشین و حاصلخیز و آثار تاریخی بسیار عالی مثل حمام گندلی خان کرمان و آلوغاپور و چلستون اصفهان و از آبشارهای بی‌نظیر و عروس ایران استان لرستان تعریف می‌کنم و دیگر جاذبه‌های گردشگری‌های دیگر کشور عزیزم. بسیار سپاسگزارم. به برای شهرستان هرگزست.
وقتی آب سر بالا بره، قورباغه هم واسه آدم ابوعطا میخونه. یکی میگه به این آقای اردوغان بگی آقای اردوغان، ابوعلی سینا دو تا کتابش فارسیه و چند تا از کتاباش عربیه، یه کتابش شما گیر بیا که به زبان ترکی نوشته شده باشه، یا اصلا اون باید سفر کرده باشه، شما یه سفرنامه ازش داشته باشین. سید مرتضی حسینی فیروزکو.
بله دیگه منطقی بخوایی حرف بزنی همین حرفا رو باید بزنی رفیق. حتی درباره لقمان حکیم، جالب علی، شما حتی درباره لقمان حکیم، چون بالاخره ادبیات هر کشور آینه تاریخ و تمدن و پیشینه اون کشوره، شما این لقمان حکیم رو سنایی بهش پرداخته، در شعر بهش اشاره کرده. حالا جدای از قرآن کریم عرض میکنم و اینها، در فرهنگ ایرانی دارم میگم، در شعر و ادب ایرانی، سنایی، مولانا، سعدی. خب شما اولا یه مولانا معرفی بکنین، اولا یک سعدی معرفی بکنین، یه فردوسی ما معرفی بکنین، اصلا دارین؟ خب بعد بگین. بنابراین کسی که نداره خب میخواد جعل کنه دیگه، میخواد بگه مولانا مال ماست، اونم مال ماست، بوعلی سینا مال ماست، اصلا نظامی هم مال ماست. آقا شاعری که اصلا یه بیت غیر فارسی ندارد، یه بیت ترکی نسروده، میگن که این شاعر ترکی. چی کار کردن تو این سالها؟ رفتن اشعار نظامی رو به زبان ترکی ترجمه کردن و بعد تاریخ رو جعل کردن. درباره خود ایران، درباره خود ایران عزیز ما رفقا، اینا هشدارهای جدی است. این که بعضی وقتا گزافه های میشنویم از طرف تجزیه طلب ها به بهانه های مختلف، اینا ریشه داره. وقتی میان تو کتاب درسی بچه ها تو همین کشورهای همسایه ما، در جمهوری آذربایجان، در جمهوری باکو، در ترکیه، در جاهای دیگه، ایران رو جوری معرفی میکنن انگار ایران جدا شده است از آذربایجان، نه اینکه آذربایجان بخشی از ایران بوده است، آذربایجان سر ایران بوده است، در اثر خیانت ها، در اثر بیکفایتی ها جداش کردن از ایران. الان اون بر نشسته میگه که ایران رو میبینین، این آذربایجان جنوبیه، یعنی این باید بپیونده به سرزمین ما. خب اینا یه جایش خنده داره، اما از یه جایی بعد شوخی بردار نیست، باید بشینید سر جاتون، تاریخ بخونید، جغرافیا بلد باشید، و اون وقتی که ما نیاز به هوشیاری داریم، نیاز به آگاهی داریم، مخصوصا تو نسل جوونمون، که تاریخ رو بشناسن، که بدونن اصلا آذربایجان، اونجا اسمش هم جعل شده رفقا، اسم اون منطقه آران بوده است. بعد از اینکه از ایران جداش کردن و شروع کردن به جعل تاریخ، اولین قدم این بود که اسم آذربایجان یعنی بخشی از ایران رو گذاشتن اونجا. اینا همه معنی داره دیگه، یعنی داشتن برنامه ریزی میکردن از همون زمان، این نگاه استعماری. و حالا مسائل زبانی، مسائل دیگر که خوبه واقعا بهش پرداخته بشه، یعنی آگاهی ما، این که حالا دانشمندان ما رو یکی یکی بدزدن، شاعران ما رو یکی یکی بدزدن، میبره نماینده مجلس رو اونجا مثلا یه شام و نهار بهش میده، بعد میاد حرفای مجعول میزند، حرفای نامربوط میزند درباره مولانا، درباره شمس تبریزی. درباره شمس تبریزی رفتن جعل کردن، یه مسجد اونجا پیدا کردن، یه بسته‌بندی کامل بشه، بالاخره گردشگری به راست و اینها. خب یعنی مولانا که اونجاست، شمس تبریزی هم که میفرمایید همون مسجد اونجاست، اصلا خوی و اینا رو شما نمیشناسین، تاریخ نخوندین، تحقیقات علمی رو و پژوهش‌های تاریخی رو اصلا نخوندین، براتون هم مهم نیست. این مصادره مفاخر است، مصادره به مطلوب کردن است. خب ساعت چنده؟ ساعت 1:30 بامداد است. خیلی متشکرم دوستان عزیز که با ما همراه هستین. در این روزها صحبت هفته بسیج و اینها بود. هفته بسیج اگر درست بهش نگاه بکنیم، با همین نگاه بسیجی میشود خیلی از مشکلات این مملکت رو حل کرد، مشروط بر این که یک مدیریت وجود داشته باشد، مشروط بر این که هدفمندی وجود داشته باشد. مسائل آموزشی رو میشه حل کرد، خلاهای مشکل داره زیربنایی رو میشه حل کرد، مسائل مربوط به آب و برق و گاز و اینا رو همه رو میشه حل کرد. اصلا معنی بسیج یعنی همین، یعنی همه در کنار هم صرف نظر از حتی جایگاه اجتماعی، منتها مشروط بر این که معضلات رو بشناسیم، مدیریت درست ما رو ببره به سمت حل گروهی اون، نه اینکه هر کسی بر خودش. میگفت قبیله یعنی یه نفر، همخونی معنی نداره، اینجا زیر سوال میره. یعنی وقتی نگاه بسیجی داشته باشی، تو باید به دیگران بیاندیشی، همون شعری که محمود درویش سروده و در ابتدای برنامه براتون خوندم. خب خیلی ممنونم که همراه هستین با راه شب و هنوز بیدار هستین.
نامت ایران می درخشد روی قله های افتخار و عزت، زنده ای در کل تاریخ با وجود قدمت و غرور و غیرت. کشورم ایران ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
مرتضی جان از بروجرد خیلی خوش آمدی، خیلی ممنونم که همراه هستی با ما. دوست عزیزم آقای گرجی، همینطور سید میلاد تربالای از استان فارس، ببین درست نتونستم اسمتو بخونم، در هم ریخته بود. دوست دیگر آقای منوچهری گفتن که تا خودمون نتونیم به قول شما خودمون رو تعریف کنیم، دیگران بازم به قول شما ما رو تحریف میکنند. درود بر شما. بله این یک حقیقته، تا ما خودمون رو تعریف نکنیم، دیگران میتونن ما رو تحریف بکنن، تاریخ ما رو یه جور دیگه نشون بدن، انقلاب رو یه جور دیگه نشون میده، تاریخ قبل از اسلام ایران رو یه جور دیگه نشون میده، لباس پوشیدن ما رو یه جور دیگه نشون میده، ایرانیان رو وحشی نشان میدهند در همین فیلمایی که ساخته اند، ایرانیان رو یا رفتار ایرانیان رو یا لباس پوشیدنشون رو سبک زندگیشون رو تحریف میکنن. چرا؟ برای اینکه ما به درستی هنوز خودمون رو معرفی نکردیم از رهگذر رسانه‌های جذاب و اثرگذار، وگرنه کسی اصلا باور نمی‌کنه، کسی این زحمت رو قبول نمی‌کنه که بره رسوا بشه با انتشار جعلیات. جعفر میرچی 67 ساله از نیرو هوایی، درود بر شما، خیلی متشکرم. نوشتن که چه زیبا سخن گفتی، از هنرمندان در خارج از کشور هستند. بله خب دوست عزیزم آقای میرچی، درد دلاشونو میشنویم دیگه، یعنی اونام ایرانی هستن، انقلاب شده، احساس خطر کرده یا فکر کرده باید فرار بکنه یا بره، یا اصلا تصمیم گرفته هر چیزی رفته، بعد از سالها پشیمان شده، حالا عشق به وطن نمیذاره زندگی بکنه، افسردش کرده، یه کنسرت برگزار میکنه. آقای داریوش که این همه طرفدار داشته میاد مثلا این همسایگی ما یه جایی کنسرت برگزار میکنه، پر نمیشه سالونش. اینا میدونن که ایران چقدر مهمه، یعنی همین افراد، همین هنرمندان اگر میامدن در وطن خودشون، میهن خودشون و اجرای برنامه میکردن، اون وقت بود که دیگه خیلی هم بلند نمیشدن به خاطر چهار تا کنسرت تماشا کردن برن و عرض ببرن از این مملکت بیرون، کلی خرج بکنن، برن مثلا ترکیه خدمت بکنن به صنعت گردشگری ترکیه. همچنان که دعوت کردن فرنشینان ما از همه هنرمندان ایرانی، دانشمندان ایرانی هر جای جهان که هستن که برگردن تو سرزمین خودشون. من این وجود نداره از نظر قانونی آنچنان که ما میشنویم، مگر یک کسی پرونده شخصی قانونی چیزی داشته باشه که باید بهش رسیدگی بشه. از خوزستان یک کارآفرین خانم، یک کارآفرین موفق همراه با ما هستن، سرکار خانم بدوان، درود بر شما، خیلی خوش آمدین بان.
سلام، شب عالی به خیر باشه.
سپاسگزارم. خواب نبودین که بیدارتون کرده باشین؟
نه بابا، خوزستانی شب
زنده داره. به میدونم، ما رفیق خوزستانی زیاد داریم، همشون خونگرم و خلاصه پر انرژی هستن. شما فکر میکنی زیباترین چیزی که خوزستان رو معرفی میکنه به یه جوان نوجوان ایرانی چیه؟ جاذبه هایی که میشناسید؟
جاذبه های خوزستان که رودخونه کارونه و نخلستان ها.
به به،
واقعا البته این رودخونه کارون یکی از جاذبه های شبگردی مردم خوزستانه، چون فکر میکنم اگر الان هم برین لبه رودخونه میبینین مردم اونجا دارن کباب میکنن.
بله، چایی، همه چی، کباب. البته الان از سمت میدان تجریش من به شما گزارش بدهم، با این راننده عزیز که عبور میکردیم داشت میگفت واقعا این حالا هوا مثال زدنیه، بلال بود و جیگر بود و سوسیس و کالباس که خوب نیست، چایی بود و چیزای دیگه مخلفات، خلاصه بلال کبابی با سس مخصوص، خیلی چیزای متنوع دیگه، و خب مردم هم جمع بودن و مشغول خلاصه این خورده خوری ها. ولی من خودم از کناره اون رودخانه زیبا، از کناری کارون خاطره دارم، با دوستان رفقا از طرف رادیو ایران و همکاران رفته بودیم و اونجا قدم میزنی میتونی با آدم ها رفیق شی، علی، قدم میزنی، به صدا بردارمون دارم توضیح میدم که واقعا انقدی کسی اونجا کاسب بود اون کنار، اصلا حرف زدنش طوری بود ما رو اونجا نگه داشته، 2 ساعت 3 ساعت فقط با اون مشغول بودیم، این خاطره میگفت و از خودش میگفت و ما کیف میکردیم با هم، اختلاط میکردیم، صرف نظر از این که اصلا او چه لباسی تنشه، و احساس عمیق ایرانی بودن ما رو به هم پیوند میزد و اون احساس خونگرمی. شما کارآفرینین، یعنی چی کار میکنین؟
ببینین من حدود 25 سال تو حوزه آموزش دارم کار میکنم.
خب خدا قوت.
بزرگوارین، ببینین حالا اونایی که کارآفرینن، حالا کارخونه دارن، تولیدی دارن،
بله،
شاید حالا مثلا حالا حد اکثر بگیم 200 نفر رو بتونن اشتغال زایی برشون به وجود بیارن، اما من تو این 25 سال میتونم به جرأت بگم که هم مربی پرورش دادم که منجر به کار اشتغال اون شده و هم کارآموزانی رو آموزش دادم که برای خودشون اشتغال زایی به وجود داره، یعنی قابل شمارش نیست اون اشتغال زایی که من به وجود آوردم توی در واقع شهر، توی استان خودم، چون فقط حوزه کاری من شهر اهواز نیست، کل استان رو در واقع تا الان هم دارم آموزش میدم و هندل میکنم تو رشته های مختلف فنی که منجر به اشتغال و درآمدزایی میشن.
هندل میکنم یعنی چی؟
یعنی در واقع هم مشاوره میدم بهشون.
نه فارس... فارسیشو میخوام بگین.
فارسی
یعنی راه میندازین؟
آره
حمایت
دیگه.
میکنین راه میندازین. آها خیلی خوب، به فارسی حرف بزنیم خیلی. من یه بار امتحان کردم توی یه نشریه هفتگی بود، حالا بین صحبت ها برای این که لذت بخشه، یه بار امتحان کردم گفتم یک صفحه از این هفته نامه که من حالا بخش فرهنگی و هنری و ایناش رو می نوشتم، گفتم فقط توی این یک صفحه من میخوام سعی کنم هیچ واژه غیر فارسی نباشه. باورتون نمیشه خانم بدوان، انقدر نثر ما شاعرانه و دلنشین شد که خدا میدونه. هفته نامه استقلال جوان بود، حالا برای اینکه اسم ببرم، اون زمان قدیم قبل از اینکه روزنامه بشه من دبیر بخش فرهنگی هنریش بودم، این تجربه رو اونجا کردم، حتی اسم اون صفحه صدای آشنا بود، شد آبای آشنا. یک واژه غیر فارسی اونجا نبود و الانم به خاطر همین یادآوری کردم. شما بفرمایید که شعر دوست دارین؟ شعر و ادبیات و اینا رو؟
والا چرا دروغ بگم، خیر زیاد اهل شعر و ادبیات نیستم
اصلا. یعنی یه بیت شعر الان اگه بگیم بخونین از کی میخونین؟
اصلا از اهل شعر و ادبیات نیستم.
کتاب چی؟
گهگاهی مطالعه، چون من
آخه یه کارآفرین موفق مگه نباید خودشو به روز نگه داره؟
چرا، ولی خب من بیشتر سعی میکنم که توی بحث
تخصصی خودتون میخونین بگی یا نه؟
اونا رو که آره، چون ببینید مثلا من اگر رشته مکانیک خودرو رو بیارم توی حوزه آموزشم، اول میرم خودم آپدیت میکنم با اون.
آپدیت یعنی چی؟
یعنی بروز میکنم.
یعنی روز آمد میکنین. زنده باد. خیلی
ها. آقای جناب شهرزاد، من یه خانم عرب اهوازی هستم.
به به.
حالا ما جالبه که بهتون بگم بعضی وقتا ممکنه مثلا حین صحبت کردن بریم کانال دورم بزنیم.
آه درسته. عربی، حالا عربای اهواز خب اشکال نداره، مثلا اینه که حالا یه با یه رشتی حرف میزنه گیلکی باهات صحبت کنه، با یه مازندرانی با... اصلا خیلی هم لذت میبرین.
بله.
اصلا یه کمی شما نمیشه به زبان عربی میتونین صحبت کنید پس راحت.
بله.
شما الان شنیدین ما درباره اردوغان یا اردوغان یا اردوغان، حالا فرقی نمیکنه هر چی.
بله.
ایشان گفته که ابن سینا مال ماست، یعنی ما در پی ابن سینا آمده ایم، ابن سینا رو ترک معرفی کرده. شما چه حسی بهتون دست میده با شنیدن این حرفا؟
خب من به عنوان یک ایرانی فرق میکنه اهل کجای ایران باشم یا با چه گویشی صحبت بکنم. به عنوان یک ایرانی اینو قطعا نمیپذیرم.
آخه تاریخ رو حداقل میدونیم دیگه، تاریخ رو خوندیم. حالا ابن سینا چون به فارسی نوشته کتاب‌هاش رو، به عربی هم نوشته، ممکنه یه چند جمله به عربی با رئیس جمهور ترکیه صحبت کنین، شاید زبان عربی رو بشناسن، هرچند ایشان عاشق زبان فارسیه، کلی زبان زدای فارسی رو از بره، خودش هم اصلا شاید یه درصد قابل توجهی فارسی ایرانی باشه. حالا بفرمایید باشون به زبان عربی صحبت کنین درباره پیامی که دارین. همین دیگه، خود شما بفرمایید احساسی که دارین درباره این ادعایی که مطرح کردن.
در عربی بگم؟
بله بله.
استاد اردوغان، ابن سینا، ایرانی، ایرانی الاصل و عشق ایران و نحنو نحتبرهم من اهل ایران.
درود بر شما آقای اردوغان، توجه بفرمایید، این هم به زبان عربی.
خب
ولی بالاخره میگم یه امکان وجود داره، اونم این است که ایشان خودشو متعلق به ایران فرهنگی بدونه، یعنی ایران فرهنگی و مفاخرشو از آن خود اگه بدونه، خب از این زاویه میتونه پذیرفتنی باشه که ایشان خودش رو زیر چتر ایران فرهنگی ببینه. من درباره زبان فارسی و اینا با شما فرصت شد صحبت کردم،
بله.
اما میخوام پیوندش بدم با همین روزا، بگم 400 تا پیامک برای من آمده که نمیدونم تخفیف های ویژه چیه گفتین؟
بلک فرایدی.
بلک فرایدی آخه یعنی چی بلک فرایدی؟ چرا باید بیاد تو گوشی من ایرانی؟
اصلا ورود تو این چیزا ورود نمی کنم.
آخه حالا بعضیا
اینستاگرام دیدم.
بعضیا حتی حالا یه خلاقیتی به خرج میدن، طرف نوشته حراج جمعه. حراج جمعه رو مثلا جمع کرده شده حراج جمعه یا جمعه سیاه یا فلان. ولی اصلا چه دلیلی داره شما مناسبت که ایرانی نیست، واژه که ایرانی نیست، پیامک میفرستی بلک فرایدی نمیدونم چی چی جامعه و نمیدونم تو همه رشته‌های مختلف و پیامک‌های مختلف، این نشانه بی‌هویتیه. خب کار بکنید، خلاقیت نشون بدین، گاهنمای خودتون رو ببینین، تقویم خودتون رو ببینین، برای مناسبت‌های خودتون کار بکنین، اسم خودتون تعیین بکنید، بذارید مثلا حراج پاییزه، بذارید مثلا جمعه نمیدونم، یه اسم خلاقانه فارسی بگذارید. این بلک فرایدی چیه روانه میکنین؟ این توهین‌آمیزه، به خدا قسم من ناراحت میشم. شما ناراحت نمیشین؟
چرا واقعا بنده هم ناراحت میشم، چون ببینین اینا هم دارن از بحث عدم آگاهی مردم، حالا چه میدونم، میخوان جنسشون رو بفروشن، ولی خب اینو میتونن با زبانهای دیگه با یه
من متاسفم. شما به عنوان یک کارآفرین جواب بدین. یه دوستی، یه دوست جوونی، حالا 23-24 ساله.
بله.
یه از این رویدادهای هنری برگزار می‌کنه، مثلا گاهی بچه‌ها رو جمع می‌کنه، رویداد نقاشی، رویداد سفالگری، رویداد فلان. بله. البته من الان دارم میگم رویداد. این دائم تبلیغ که می‌کنه می‌نویسه یا میگه ایونت.
بله.
ایونت جدید. آقا ایونتی که میگی فقط یه کلمه فرنگیه، یعنی همون رویداد. بهش میگم رفیق خب بگو رویداد، رویداد فرهنگی، رویداد نقاشی، روی هزار تا چیز دیگه، یا به جای مثلا ورکشاپ بگو کارگاه به زبان فارسی، همونه والا. یخچال و باشگاه و کلانتری و ژاندارمری و اینا هم همینجوری وارد شدن. خب چرا؟ میگه نه، میدونی برای اینکه وقتی میگیم ایونت یارو میاد پول خرج میکنه، طرف میاد پول خرج، ولی بگیم رویداد فکر میکنه نه. یا مثلا شما میری کافی شاپ، حالا همین کافی شاپ هم خودش مسئله داره، حسین جان اونجا نوشته کیوکامبر، میگه آیه کیوکامبر آب خیار برات میاره، میگه مرد حسابی خب بزن آب خیار، تو میخوای 100 تومن بیشتر بگیری، اسمشو چرا عوض میکنی، فرنگی میکنی، ما خودمون خیار داریم. یعنی به قول تهیه کننده خوب ما، یه کاری میکنن که فریب بدن.
بله.
جو ایجاد بکنن و پول بیشتری از مردم بگیرن.
بله.
چیکار کنیم با این مسئله؟
ببینید من الان توی حوزه خودم هم همین مشکلات رو دارم.
خب
چند روز پیش یه جوان حدود 20 ساله اومد مراجعه کرد، رفته یه محلی آموزش دیده، بعد اومد پیش من گفتش که به من هر ماه میرم به من میگن ماه دیگه این ماه آزمون نیست، ماه دیگه است. بعد گفتم خب شماره این آقا رو بگیر من ببینم باشی صحبتی بکنم. تماس گرفتن با ایشون، بعد گفتم که آقا شما مجوز داری؟ گفت که بله مجوز دارم. گفتم خب چرا این آقایون رو شما پورتال فنی حرفه‌ای هم داری؟ گفت که بله دارم. گفتم خب چرا این جوونا رو معرفی نمی‌کنی برن؟ اینا میخوان کار کنن، میخوان با این مهارتی که از شما دریافت میکنن حالا یه اشتغال زایی برای خودشون به وجود بیارن. گفت که سامانه بسته است. گفتم که خیر آقا سامانه بازه، ما هر ماه داریم دانش آموزان مهارت آموزان رو معرفی میکنیم. گفت نه. گفتم خب پس شما مجوز نداری، چرا میگی من مجوز دارم؟ ببینید متاسفانه مردم ما وقتی میرن یه کاری رو انجام بدن یا یه آموزشی رو ببینن، نمیرن یه توجهی بکنن به اون مؤسسه‌ای که داره کار میکنه، آیا مجوز دارد، آیا مثلا اون چیزای کافی رو برای آموزش بله. برای شما دارد. فقط همینجور میرن 10 میلیون نفری هم ازشون 2 نفر بودن، پول گرفته بود.
حالا گفتین پول این مختص کسایی نیست که اعتباری ندارن، یعنی تو همین روزا شنیدیم یه کارگردان، یه فیلمساز با سابقه ایرانی،
بله،
آقای میم کاف،
بله،
درباره ایشان گفته شد که یک برنامه گذاشتن برای عبدالله جان کریمی، درود بر تو بادا، زنده باشی ایشالله، گفتن یه برنامه گذاشتن برای گرفتن آزمون بازیگری، ولی نفری 1 میلیون هم باید بدین، خدا بده برکت. آقا همه میخوان بازیگر بشن. بله. فقط 1,000,000 رو بیاین بدین و آقای فیلمساز با سابقه یا پسرشون یا گروهشون یا دوستانشون فکر بکنید مثلا 1,000 نفر بیان، 1,000 تا 1,000,000.
بله.
خدا بده برکت. یعنی این کارا درسته به نظر شما؟ این کارآفرینیه یا این سر کار گذاشتن مردم
تفلیه؟ خب این سرکیسه کردن مردم، در واقع جیب مردم خالی کردن، این اصلا کار قشنگی نیست.
ببینید
من صبحا یه هنرستان پسرانه دارم که همه میگن شما چطوری مثلا یه خانمی رفتی هنرستان پسرانه زدی.